بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در این آیه شریفه سوم از سوره مبارکه نساء یکی از نکات مهم این است که ارتباط بین شر و جزا چگونه است. در ابتدای آیه به عنوان جمله شرطیه می‌فرماید و ان خفتم ان لا تقسطوا الیتاما فانکحوا ما طاب لکم و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء. بین این شرط و این جزا چه ارتباطی وجود داره؟ بابه ها در بحث گذشته دو بیان رو در اینجا ذکر کردیم، حالا احتمالات دیگر رو دنبال می کنیم. احتمال سوم این احتماله مرحوم طبرسی در مجموع البیان فرموده انهم کانوا یشددون فی اموال الیتاما ولا یشددون فی النساء ینکحوا احدهم النسوه فلا یعدل بینهن فقال تعالی کما تخافون الا تعدلوا فی الیتاما فخافوا فی النساء. می فرماید که در این احتمال سوم مردم نسبت به امور یتاما خوف داشتند، نسبت به اینکه اموال یتاما رو درست تصرف نکنند و درست به کار نبرند شدیداً احتراز داشتن و اجتناب داشتن، مخصوصاً بعد از این که نسبت به تصرف در اموال یتاما خداوند فرمود که انهو کان حوباً کبیرا، گناه بسیار بزرگیه. این حالت برای مسلمان ها و مؤمنین بود که نسبت به یتاما و تصرف در اموال یتاما اینها خوف داشتن. اون وقت احتمال سوم اینه که خداوند مقصود خداوند از این آیه این باشه و این خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما، حالا که شما در مورد یتاما خوف دارید چرا فقط در مورد اینها خوف دارید؟ فخافوا فی امر سایر النساء یا فی النساء، در مورد زنها هم خوف داشته باشید. یعنی همونطوری که در مورد یتاما خوف دارید که اگر روی میزان عمل نکنید گرفتار عقاب بشید، نسبت به نسا هم همین خوف رو باید داشته باشید. آیه در حقیقت نهی میکنه یا ترغیب میکنه به این که فقط خوف در باب یتاما نداشته باشید، علاوه بر یتاما در مورد نسا هم خوف داشته باشید. و این از این جهت بوده که در اون زمان مردها زنهای متعدد می‌گرفتند، بین اونها رعایت عدالت نمی‌کردند، آیه میخواد بفرماید همانطوری که عدالت نسبت به یتاما لازمه، عدالت نسبت به نساء هم لازمه. همانطوری که خوف از وقوع در ظلم نسبت به یتاما دارید، همین خوف از وقوع در ظلم نسبت به نساء رو هم داشته باشید. که حالا باز این رو من اضافه می کنم، طبق معنای سوم و احتمال سوم، وزان نساء میشه وزان یتاما. یعنی در این آیه شریفه خداوند میخواد مردها رو متوجه بکنه که همان نحوه رعایتی که در مطلق یتاما دارید، حالا چه یتیم پسر باشه چه غیر پسر باشه، همون نحوه رعایت رو در مورد زنها داشته باشید. وزان نساء میشه وزان یتاما. همونطوری که در مورد یتاما شما خوف دارید که مبادا گرفتار ظلم نسبت به اونها بشید و گرفتار گناه بزرگ بشید، نسبت به نساء هم همین. طبق این معنا خوبی رو دقت کنید، اینجا فنکهو جواب شرط برای و انخفتم نیست. در معنای اول و دوم، معنای اول این بود و انخفتم ان لا تخصتو فی نکاح الیتاما فنکهو. فنکهو جواب شرط. معنای دوم و انخفتم ان لا تخصتو فی اموال الیتاما فنکهو. اما در این معنای سوم، این فنکهو صاد مسد الجزاء الحقیقی، خودش جزا نیست، جزا یک چیز دیگریه. جزا چیه؟ شرط اینه و این خفتم ان لا تعدلوا فلیت ان لا تقصدوا فلیت آما فخافوا فی النساء. جزا این فخافوا فی النساء که در تقدیره. این خفتم ان لا تقصدوا فلیت آما فخافوا فی النساء، در مورد زنها هم خوف داشته باشید. خب خوف داشته باشید چه کار باید بکنید؟ فنکه او ما خواب لکن من النساء مثنا و ثلاث و ربا، زنها رو از بیشتر از چهار زن تزویج نکنید. و این خفتم ان لا تعدلوا فواحده، اگر خوف هم دارید که نفقه اینها رو درست ندید، یکی رو بیشتر نگید. این معنای سوم که ملاحظه میکنید فنکه او خودش دیگه جواب شرط نیست، جواب شرط اون فخافو فی النساء. نه دیگه تقدیرم نداره این جواب معنی. بله کاری رو هم نداری؟ نه، شما اصلا با اون مطلب نکنید. و این خفتم ان لا تعدلوا فواحده اون یه مطلب دیگه ای، اون یه مطلب دیگه، ربطی به شرط اولی نداره. نه این ربطی به شرط اولی نداره. حالا میرسیم اونجا. در قرآن دو تا آیه، یه آیه این است که و این خفتم ان لا تعدلوا فواحده، اگر خوف دارید که بین چهار زن رعایت عدالت نکنید فواحدتون. یه آیه دیگر این است که ولن تستطیعوا ان تعدلوا بینهن، مضمونش اینه. حالا اون آیه میفرماد قدرت ندارید که عدالت ببرید بین چهار زن. روایت داریم که عدالت توی این آیه یعنی عدالت در نفقه و این خبتم ان لا تعدلوا در نفقه اونجا که نیفهمن ولن تستطیعوا ان تعدلوا عدالت در مودت و محبتی که حالا این رو میگیم عمده این است که اون شرط دوم را نباید با شرط اول ما مخلوط بکنیم این شرط اول و این خبتم ان لا تقسطوا فی الیتاما در این معنای سوم دیگه ما نکاح و اموال و اینا اصلا در تعبیرش نمیگیریم و این خبتم ان لا تقسطوا فی الیتاما اون چی که مربوط به یتاما است فن که هو ما تابر این جانشین جزا شده جزا فخافو فی ترک العدل فی النسائه یعنی در ترک عدالت در زنهایی که میگیرید خوب داشته باشید اگر ترک عدالت کردید اونجا به ترکید که گناه بزرگی کردید یعنی باز این نکته رو عرض کنم طبق این معنای سوم همانطوری که تصرف ظالمانه در اموال یتاما گناه بزرگیه انهو کان حوبن کبیرا ترک عدالت در مورد کسی که زنهای متعدد داره اگر عدالت رو ترک کرد عدالت به معنی نفقه اینم گناه بزرگیه در این معنای سوم ما در یتاما دیگه تقدیر لازم نداریم اما اون چی که هست فنکهو دیگه عنوان جواب رو نداره فنکهو ما تابلکم من النساء این صادون مثبت الجزا جای جزا نشسته جزای حقیقی فخافو فی ترک العدل فی النساء حالا از دل عرض بکنم این معنای سوم رو سعید ابن جبیر قتاده ضحاک و حتی ابن عباس معنای دوم رو هم ذکر کرده عرض می‌کنم این معنای سوم هم ابن عباس آمده ذکر کرده خب این معنای سوم باز اون اشکالی که مرحوم طبرسی و مرحوم علامه دارن اون اشکال به این معنای سوم وارد نیست معنای سوم با لفظ آیه دور نیست از لفظ آیه با ظاهر آیه ناسازگار نیست و بعدن حالا بفرمایید خب طبق معنای سوم جزا پنکهو نیست فنکهو جانشین جزا این در آیات زیادی از قرآن ما داریم در استعمالات عرب زیاد داریم و حتی خود اون معنایی که مرحوم علامه داره اون ایشون هم همین نظر رو بالاخره داره که فنکهو خودش جزا نیست جانشین جزاست که حالا میرسیم بیان میکنه ولی فقط تنها موبعدی که این معنای سوم داره که من توضیحاتی که دادم برای همین بود که ببینم در ذهن آقایون میاد این مبعد یا نه ما بخوایم بگیم در اسلام هر که عدالت بین نساء از حیث نفقه با ظلم به یتاما اینا یکسانه این قابل قبول نیست مسئله یتاما بسیار مورد تأکید قرار گرفته در اسلام ما بگیم یتاما اگر انسان مال یه یتیمی رو خورد این با اونجایی که نفقه زنش رو نده یکسانه همانطوری که او هوبن کبیرات این هم همینطوره همانطوری که اونجا انسان باید خیلی بترسه اینجا هم همینطوره این فی نفسه بلیه بالاخره ظلم هم مراتب داره اگر مردی نفقه زنش رو نداد یا کم داد، این ظلم کرده. بعدن هم در باب نفقه زن از دیونه، اگرم نده تا آخر عمرم نده، مردم از دنیا بره، بعدن باید از اموالش نفقه زن رو بپردازد، غیر از نفقه اولاد بر پدر یا پدر بر اولاده، که اون عنوان دیون رو نداره. اما این ترک نفقه رو بگیم اینم ظلمه، اینم غوبن کبیرات، این یه مقداری اشتباهات داره. معنای چهارم این چرا تناسب شاید خوب جوتر بله بگیم دوتا رو از جهت ظلم کنار هم بگذاریم خیلی، ولی در مرتبه فرض انه کان هوبن کبیرا، کجا اینجا رو در مورد زن یه نفقهشو نداده یه مقداری ظلم کرده، این کجا زدن سیلی به ناحق به یک کسی ظلمه، خوردن مال یتیم هم ظلمه، اینا فرق نداره؟ نه بله دیگه خیلی نه مناسبت در این معنای سوم در هوبن کبیرات نه در اصل ظلم. اونجا هوبن کبیرات باید خوف داشته باشن، اینجا اگر بخواد خوف داشته باشه باید هوبن کبیرات باشه، در حالی که نه. معنای چهارم اینه انهم کانوا یتحرجون من ولایت الیتاما و اکل اموالهم ایمانا و تصدیقا. قال سبحانه تعالى ان تحرجتم من ذلك فكذلك تحرجوا من الزنا. در معنای چهارم این است که بعد از اینکه آیات فراوانی در مورد یتاما آمد که خوردن مال یتیم، کسانی که مال یتیم رو میخورند انما یاکلون فی بطونهم نارا، این سبب شد که مردم از عهده دار شدن یتاما یه مقداری تحرز داشته باشن، سختشون بود دیگه، سعی میکردن دیگه ولایت یتاما رو نپذیرن، سعی میکردن که منزلی که درش یتیم وجود داره نرن سر سفره اونجا بنشینن و قضا بخورن. آیه می فرماید خب شما ها که اینطوری تربیت شدید و این خبتم الله تقصدو کلیت آما، چرا مرتکب گناه زنا میشید شما؟ و تحرجو ان زنا، از زنا خودداری کنید. خب خودداری کنن چه کار بکنن به جای او؟ فنکه او ماتا برکن بنن نسا، برید زن بگیرید، زن هم میتونید یکی دو تا سه تا چهار تا بگیرید. این معنا که دیگه خیلی بعید از آیه، بگیم آیه داره اینها رو میخواد بگه از زنا خودداری کنید، اجتناب از زنا بکنید، این بسیار بعیده. در معنای پنجم ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتیمة المربات فی حجورکم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مما احل لکم من یتاما قرباتکم. بگیم در معنای چهارم هم پنجم بگید این یتاما، یعنی یتامایی که شما سرپرستیشون دارید و شما نگهداری میکنید اینها رو، نسا فنکهو ما تابلکم من النسا، نسا یعنی یتامایی که دیگران سرپرستی میکنن اونها رو. خب نتیجه این میشه تو آیه قبل داره و آفو یتاما اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم، اون وقت اینجا که میرسه بگیم توی این آیه فقط حکم نکاح یتاما رو گفته و افرادی که خودشون یتامایی رو دارن سرپرستی میکنن، دختران یتیمه‌ای که خودشون دارن نگهداری میکنن، میفرماید با اینا ازدواج نکنید شما، اما برید یتامایی که دیگران عهده‌دار شدن و اونها به منزله پدرتون هستن با اونها ازدواج بکنید. خب طبق معنای اول، دوم، سوم و چهارم که تا حالا خوندیم، خطاب آیه عرض می شود منحصر به اولیاء ایتام نیست، اما طبق این معنا این خطاب یعنی شما اولیاء ایتام، دیگه به همه مسلمان ها، به همه مردم، به همه مردها خطاب نمی کنه. شما اولیاء ایتام، تو فقط داره به اولیاء یتیم بیان می کنه. نمی گیریم اون نسایت آنها من که اون ماتا بلا کنم نسا نسا هر زنی باشه، زنا نکن، برو با زنهای دیگه ازدواج. خب این معنای پنجم انصافا هم با مرحوم تبرسی و علامه که خیلی خلاف ظاهره، من که او ما تا بلکم منم نسا، نسا رو بگیم یتامای که دیگران دارن عهده‌دار میکنن، سرپرستی میکنن، او از اونام بگیم مثنا و ثلاث و ربا، خیلی از ظاهر آیه دوره. این پنج معنا، یه معنای ششم هم هست که او خیلی اعتباری نداره. در این پنج معنا تا به حال همون معنای اول رجحان داره، اشکالاتی که در سایر معانی وجود داره اون اشکالات نیست. در معنای اول گفتیم آیه می فرماید و ان خفتم الا تخسفوا فی الیتاما، یعنی فی نکاح یتاما، یعنی ما آمدیم گفتیم آیه قبل بحث اموال یتاما رو تکلیف رو روشن کرده، اموال یتاما رو اگر بالغ شدن باید به خودشون داد، نمیتونید نامرغوبا رو بهشون بدید، خوباشو برای خودتون بردارید. راجع به اموال دستورات در آیه دوم آمده، اما خب حالا راجع به نکاح با یتیم چی؟ این تو آیه سوم آمده. شما بفرمایید آقا حالا قطع نظر از اون اشکالی که دیروز ما بر معنای دوم وارد کردیم، بگید بالاخره هم معنای اول نیاز به تقدیر داره و این خفت و من لا تخصفوفی نکاح یتاما، هم معنای دوم نیاز به تقدیر داره و این خفت و من لا تخصفوفی اموال یتاما. خب میگیم وجه ترجیحش این است که گرچه هر دو نیاز به تقدیر داره، اما آیه اول حکم اموال رو گفته، یه بحثی راجع به اموال اصلا باقی نمونده. ببینید راجع به اموال شما اگر فکر بکنید یه مال رو، اگر مال دیگری خدای نکرده مال یتیم پیش من باشه، سه صورت اصلا بیشتر تصورم نداره. یه صورت این است که من مالش رو نعوذ بالله بهش ندم اصلا، نگه دارم اصلا مالش، آیه میفرماید حق نداری نگه داری تا بالغ شد و آتول یتاما اموالا. صورت دوم این است که خود منم یه مالی دارم، اونم مالی داره، مثلا فرشهای او داره، فرشهای من دارم، حالا بیام بگم این فرشهای نامرغوب رو بدم به او، خوباش خودم بردارم. میفرماید حق نداری این کارم بکنی، حالا که داری میدی حد نداری بدا رو به او بدی، باید مرغوب به او بدی حد کن. صورت سوم این است که همونطوری که از مال خودم استفاده می کنم، رو فرش خودم می شینم، رو فرش خودم بنشینم. آیه می فرماید حق تصرفم ندارید. ولا تأکلوا، این اکل کنایه از تصرفه، اموالهم بلا اموالهم. پس در آیه دوم حکم اموال یتاما بیان شد. از این حالا من فکر کردم شما خودتون فکر کنید راجع به اموال یتیم یا اموال غیر، از این سه صورت هم بیشتر نیست، یا انسان نمیده یا قاطی میکنه بعدا که بخواد بهش بده یا بخواد خودش استفاده کنه. آیه هر سه رو رد میکنه. پس حکم اموال تمام شد. حالا آمده تو آیه بعد، در آیه بعد به قرینه ما فنکهو، خود فنکهو قرینه روشنیش بر این که ما باید در اینجا نسبت به یتاما نکاح رو در تقدیر بگیریم. و این خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما فنکهو ما طاب لکم من النساء. اون وقت اینجا میتونیم بگیم و ان لا خفتم ان لا تعدلوا که بعدنم آمده، اونم قرینه است بر این که اینجا باید چی در تقدیر باشه؟ نکاح در تقدیر باشه. پس بنابراین ما معنای اول رو ترجیح میدیم، خیلی هم معنا روشن و معنای خوبی. آیه اینطور میشه اگر خوف دارید در مورد نکاح با دختران یتیمه، رعایت عدالت نکنید، اگر میبینید که حالا چون اینا یتیمه هستن نفقهشون رو نمیدید، یتیمه هستن مهرشون رو کم قرار میدید، خوف دارید که ظلم به اینا بکنید، خب با اینا ازدواج نکنید. شما برید زنهای دیگه که پدر دارن، کس و کار دارن، کسی نمیذاره شما با اونا ظلم بکنید، حقوقشون رو کاملا استیفا میکنن، برید با اونا ازدواج بکنید. تناسب خیلی روشن و خیلی خوب. اینجا کلامی رو مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه داره، کلام ایشون رو بیان بکنیم. حالا بعد اینکه وقت هم داره میگذره، مرحوم علامه یک مقدمه ای رو برای ایشون هم در نهایت همین معنای اول رو اختیار کرده، در نهایت اما با یک فرقی و با یک توضیحات. ایشون میفرماید که در میان عرب جاهلیت جنگ زیاد بوده. یک، در اثر جنگ ایتام زیاد بودن. دو، این ایتام رو اقویا و متمکنین از مردان عرب هر کدوم ستا، چهارتا، پنجتا، شیشتا می آوردن تو منازل خودشون، می آوردن تو منازل خودشون. حالا اینا رو می آوردن، پدرش هم در جنگ شهید شده بوده، اموال اونا رو می آوردن. بعد قرآن نسبت به یتاما خیلی محکم برخورد کرد. قرآن نسبت به یتاما که اگر کسی عرض می شود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا، در آیه دهم سوره نساء شنین عقوبتی برای کسی که مال یتیم رو بخوره. کسی که مال یتیم رو بخوره در بطن خودش آتش میخوره، واقعا داره آتش میخوره. یا آیات دیگری که راجع به یتام است. خب می‌فرماید بعد از اینکه این آیات در مورد یتام نازل شد، مسلمون ها خیلی ترسیدن، خاف و خوفا شدیدن، حتی بعضی هاشون اومدن هرچی یتیم تو خونه داشتن گفتن برید جای دیگه زندگی کنید، ما میخوام گرفتار جهنم نشیم. مثلا خوف اونها رو پیدا کرد، حتی طوری که اگر یه قضایی رو از مال اونها به خود اونها میدادن میخوردن، یه اضافه ای میآمد دیگه جرأت نمیکردن این اضافه رو بردارن بخورن. بعد میفرماید که آمدن بالاخره خدمت پیامبر که یا رسول الله ما چیکار بکنیم، از یه طرف نمیتونیم اینا رو بیرون کنیم، از یه طرف تو منزل ما باشه قضای اینها کم میاد زیاد میاد. دوباره یه آیه دیگه نازل شد و یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم، امر به این شد که اینها رو باشون معاشرت کنید، اینها رو بیرون نکنید، نگه دارید اینها رو، والله یعلم المفسد من المصلح، خدا میدونه کی داره درست انجام میده کی داره به نیت بد انجام میده. خب مرحوم الله میفرماید وقتی شما اول این رو به عنوان مقدمه بدونید که چنین خوفی در میان مسلمان ها نسبت به یتاما بوده و این آیات هم نازل شده، اون وقت حالا میریم سراغ این آیه و این خفتم الا تفسطوا فی الیتاما. میفرماید این آیه سوم ترقی از آیه دوم، در آیه دوم میفرماید و آتوا الیتاما اموالهم لا تتبدلوا لا تأكلوا، بعد میفرماید این ترقی میکنه، میفرماید حتی این راجع به اموال گفتیم در مورد نکاح ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتیمات منهم ولن تطب نفوسکم ان تنکهوهن، میفرماید حالا اگه شما خوف دارید که در مورد یتیم ها رعایت عدالت نکنید و دلتون پاک نیست یعنی آرام نیست با ازدواج با اینها، فدعوهن، کار به ازدواج با اینها شما نداشته باشید، ون که هون نسا خیرهن، برید سایر زنها رو بگید. پس می فرماید اولین نکته اضافه که مرحوم علامه داره اون مقدماتیست که ذکر فرمودن، ذهنیتی که مردم نسبت به یتاما پیدا کردن، یعنی شما این دو روزه هر دفعه از ما سوال می‌کردید آه این خوف از کجا آمد و این خفتم، این خوف باید باشه توی مردم که خداوند بفرماید این خفتم، این انخفتم منشأش آیاتی است که قبلا در مورد یتاما نازل شده و منشأ این شده که مردم بترسن از نزدیک شدن به یتیم و مال یتیم. حالا توی این آیه میگه که این خوفتون انقدر باید بالا بیاد که حتی از نکاح با اینا شما ها صرف نظر کنید، چون ممکنه رعایت عدالت نکنید، برید زنهای دیگر رو بگیرید. حالا میفرماید این جمله ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما بی معنا ان لم تتب لکم الیتاما للخوف من عدم القسط، اگر شما به خاطر اینکه خوف دارید از عدم عدالت دیگه دلتون آرام و پاک نیست برای اینکه برید با اینا ازدواج بکنید، نمیپسندید دیگه برید ان لم تتب، یعنی اگر نمیپسندید از همون تابعیتی بود تابع بوده دست دار، اگر نمیپسندید که برید با یتیمه ها ازدواج بکنید به خاطر اینکه میترسید از اینکه گرفتار ظلم بشید نسبت به اونها، برید با دیگران ازدواج بکنید. دو تا نکته اینجا وجود داره، یک نکته این است که ان خفتم ان لا تقسطوا اینجا از باب وضع سبب موضع مسببه مسبب چیه؟ دل اینها پاک و آرام نیست که با اینها ازدواج کنن. سببش چیه؟ بگن اگر ازدواج کنیم شاید به اینها ظلم بکنیم ما. پس مسبب جانشین سبب شد. اینه. دوم فنکهو هم جانشین جزای واقعیه. جزای واقعی چیه؟ جزای واقعی فلا تنکهوه نه یا فلا تنکهوه نه، هر دو شده کن. اگر خوف دارید که راجب یتماما ظلم کنید، جزا چیه؟ فلا تنکهوه نه، با اینا نکاح نکنید. پس چه کار کنن؟ من که اون مازا بلکم بلن نصاب. این هم کلامش که مرحوم علامه داره. هر کردیم حالا این با اون روحش برمیگرده به همون معنای اول، منطقه با بعضی از اضافاتی که دارن. حالا آیا واقعا ما ترقی رو قبول بکنیم از مرحوم علامه، بگیم لئن خفتم الا تقسطوا ترقیه، یا همون عرضی که ما گفتیم بگیم نه آقا آیه قبل فقط مربوط به امواله، بحث اموال تمام شد، این آیه بعد با چند تا قرینه‌ای که درش وجود داره مربوط به نکاحه، اصلا کاری به اموال دیگه نداره، لذا این آیه اصلا موضوعش نکاحه، اون آیه موضوعش امواله، لذا جزو بحث ترقی مطرح نمیشه. فردا هم که ولادت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست تعطیله، انشاءالله روز سه‌شنبه خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علیه.